نیست، اما شما به نوبه خودتون حداقل این خلل رو در این آب باریک واقعا پر کردید و این خیلی خیلی ارزشمند هست. میخواستم بپرسم که این اندیشه، این نیت از کجا آمد و افق پیش روتون در مواجهه با بچه ها و کار روی حافظ و متون ادبی کهن با این بچه ها چه است؟
عرضم به حضورتون، من قبل از این که خب اول به پرسش شما آقای دکتر محمدیان جواب بدم خشم. که والا این کار رو قبلا زندگی دوست عزیزم خدا رحمتش کنه حسین آهی در این گروه انجام می دادن. بله. و ما در حقیقت برحال قرعه فال به نام من بیچاره زدن. عرضم به حضورتون که دوستان سرکار خانم طاهری که مدیر این گروه بودن از من خواستن که اون روندی رو که زنده‌یاد آهی پی میگرفت در این گروه رو دوباره بیام و پیگیری بکنم و خب ما هم با کمال میل پذیرفتیم و به این ترتیب این فعالیت شروع شد و
بله.
ترجیح دادیم که از اولین غزل حافظ پیش بریم با حوصله، با صبر و با متانت در جمعی که نه فقط این بچه‌های عزیز، این بچه‌ها هم به برکت حضور گویندگان مطرح رادیوهای سراسر کشور و به اصطلاح شاعران نام‌آور کشور که در گروه هستند، به هر حال این بچه‌ها هم به دلایلی حالا یا به خاطر وابستگی خانوادگی که به هر کدام از این عزیزان داشتن
بله.
یا به خاطر سابقه‌ای که خودشون در این داستان داشتن علاقه من شدن و اومدن حضور پیدا کردن در این گروه. عرضم بزرگتون که از سه جهت ما به حافظ میپردازیم. یکی روانخوانی و درستخوانی حافظه. همین الان هستی ایدری عزیز 9 ساله من خوب گوش دادم شما پخش کردید، یه دفعه دیدیم پیران سر مکان هنری ننگ و نامرا رو با اینکه قبلا درست خونده بود ولی الان یه دفعه خوندش هنری، یعنی به استدای هاشو یا نکره خون. خب خیلی دقت میشه روی این مسائل و بچه ها خیلی مشتاقن در کنار گوینده های حرفه‌ای رادیوهای کشور، رادیوهای استانی
بله.
رادیوهای مختلف که در این گروه هستن و شاعران نامدار کشور که اگر من الان بخوام اسم ببرم واقعا یه لیست پرپیمونه ای میشه، این بچه هم اومدن. خب یکی از فعالیت هایی که در این گروه میشه بحث درستخوانی حافظ است. البته ما آی دکتر اصلا جلو خلاقیت ها رو نمیگیریم ما.
بله.
یعنی اجازه میدیم هر کسی با اون لحن و مشی خودش، یعنی استعداد ذاتی و توان به قول حافظ لطف خداداد خودش این غزل ها رو بخونه. فقط این که از نظر به اصطلاح ساختار جمله، از نظر دستوری بر صورت بین خودتون میدونید دیگه تو خانه شافه.
من دیروز داشتم اشاره میکردم به اینکه چون صدای این بچه ها رو ما دیروز هم پخش کردیم، اشاره میکردم که هم محاسن زیادی داره ولی ممکنه این عیب رو هم داشته باشه که بچه ها لحن و شکل اجرای مربیشون رو بگیرن و در همونجا تثبیت بشن و خدا رو شکر اینا خیلی تنوع لحنی داشتن.
آره اینا بچه ها رو ما اجازه میدیم که هر کدوم با اون استعداد خودش رو بروز
بده،
نه تنها بچه ها، حتی گوینده های رادیو هر کدوم با سبک و سیاق به اصطلاح بیانی خودشون میدونن. شما دیگه استادی
خواهش میکنم آقا،
نمیشه دو نفر از هر بله. تقلید کنن که این مسئله خیلی مهمه آقای دکتر.
شما
میدونید که چقدر ما امروز از نظر بحث ادبیات شفاهی مشکل داریم، تو کتبیش که مشکل الا ماشاءالله و تو بحث بیان شفاهی ادبیات هم
همینطوره،
خیلی گرفت و گیر داریم و الحمدلله این دوستان استقبال کردن
خدا
و یه کار دیگه‌ای که همزمان در یه کانالی در کنار این گروه اتفاق میفته اینه که شرح غزلیات حافظ به زبان و بیانی که هم منظور اصلی حافظ بدون هیچ گونه تعصب و جانبداری و که یه چیزی رو بیان خورند مثلا
غزل بکنیم بله
آره بگیم آقا منظورش
که لایت چسبک هم هست معمولا
واقعا آره واقعا بر اساس اون چه که خود حافظ در اون غزلش داره میگه
آخه بله.
خود اون ردیف کردن غزلیات حافظ بر مبنای حروف الف با هم خودتون میدونید یه مقداری مثلا میبینید یک غزل کاملا عارفانه است، یک غزل اجتماعی،
بله اصلا ترتیب محتوایی نداره به هیچ وجه دیگه.
آره و این به اصطلاح یه مقداری ارتباط شما یه موقعی مثلا ما امروز یه بحثی هم با دوستان رادیو فرهنگ داشتیم که البته ضبط میشد در مورد مولانا و مقایسه مثنوی با دیوان شمس. من عرض کردم خدمتشون که خب تو مثنوی ما ادبیاتمون ادبیات تعلیمیه ولی در دیوان شمس ادبیات غنایی،
بله،
و اینها با هم تفاوت میکنه. آخه دوستمون میگفتن که خب ما یه بعضی ها معتقدن یه مولوی رو ما در دیوان شمس میبینیم، یه مولوی رو در مثنوی میبینیم، در حالی که من عرض کردم که انگار اینه که شما بگید ما یه سعدی رو در بوستان میبینیم، یه سعدی رو در غزلیات میبینیم،
بله،
یا مثلا یه سعدی رو در قصائد عربی میبینیم. نه خب به فراخور قالب هایی که اون در حال پهنه‌ای که اون قالب شعری به دست شاعر ذوق‌مند میده اون اونجا یک تازه میکنه. بر صورت در کنار شرح غزلیات ما یک کار قشنگ دیگه هم شروع کردیم.
من خیلی مترسدم که اون هدفه رو هم بدونم، ما یه وقت کم نیاریم اون نشنوم از زبان شما.
من این کدام هدف رو قربان؟
این که در ته این فعالیت قراره که چه اتفاقی بیفته. این برای من خیلی مهمه قربان.
من اینم بگم سوم فعالیت
خواهش
این
میکنم.
گروه
بله.
برای خود من عجیب و غریبه واقعا که چقدر این بچه ها و بزرگان، حتی کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن، استاد دانشگاه هستن، تو این گروه هستن و میان با تواضع کامل حافظ رو میخونن. ما نیاز داریم به این چیزا. شما نگاه کنید الان حدود 90 ساله آیی دکتر، حافظخوانی در آرامگاه حافظ دیگه برگزار نمیشه. منظورم حافظخوانی مردمی است.
بله.
زمان قدیم مردم میومدن حافظیه، اونجا جمع می شدن بدون هیچ گونه برنامه رسمی، هر کسی یه غزلی می خون.
همینطوره.
یکی از سنت های مردم شیراز بود، اگر حالا دوستان جستجو کنن تو تاریخ، تقریبا 80-90 سال این دیگه برگزار نمی شه حافظخوانی مردمی. یعنی وقتی آدم میره مثلا آرامگاه حافظ می بینه که همون یک زیارتی هست و دو نفری گوشه نشستن و فلان، هیچ شور و هیجانی تو اون آرامگاه نیست. این که مثلا افراد اونجا غزل حافظ بخونن شورحالی داشته باشه. واقعا من یکی از آرزوهام آی دکتر در کنگره‌های ستیر سخن هم که الحمدلله خدا توفیق داد 4 تا شما در شیراز به صورت کشوری و بین‌المللی برگزار کردیم، یکی از برنامه‌مون همین احیای حافظخوانی مردمی بوده. باور بفرمایید درسته حالا حافظشناسان جمع میشن از دیدگاه‌های مختلف، نمیدونم بحث‌های مختلف، بحث‌های کلامی، اصولی، فلسفی و این چیزا به حافظ می‌پردازن، ولی انگار که ما حافظ رو می‌خوایم کادو بگیریم و ببریم تو گوشه اون بحث‌های آکادمیک و دانشگاهی بذاریم و هیچ وقت به این فکر نمی‌کنیم که بابا حافظ یک شخصیت مردمی است. ما باید تو دل مردم هم دنبال اینها باشیم. شما ببینید مردم با حافظ فال میزنن، مردم حافظ رو کنار قرآن میذارن، مردم با حافظ عشق میبرن.
اصلا تجربه زیسته همه ما هست آشنایی.
آره ما اینقدر حافظ رو دانشگاهی بله. کردیم، شاهنامه رو دانشگاهی کردیم، مولوی رو دانشگاهی کردیم، همه چیز رو درسی و مدرسه‌ای.
بسیار آقای شفیز حرف در این باره زیاده و فرصت با بسیار اندک.
خیلی
عذرخواهی می‌کنیم، ببخشید. خوشحال شدیم که امروز هم صحبت شما رو شنیدیم، هم دوستانی که در گروهی که اشاره کردید، اتفاقا شنوندگان از زنده یاد استاد آهی هم یاد کردن. خیلی خیلی سپاسگزاریم.
یادشون گرامی.
یادشون گرامی و روحشون شاد. شما رو هم به خدای بزرگ می‌سپاریم و ممنون که با
من. یه نکته کوچولو رو اگه بگید.
خیلی کوتاه اگر
خیلی کوتاه عرض بکنم که الحمدلله دهمین غزل حافظ مصادف شد با یادروز حافظ.
بله.
برگزیده های این دوره انتخاب شدن که حدود 10-15 نفر هستن که حافظهای نفیس و نسبتا نفیس و حافظ نفیس رو برای بهشون هدیه میکنیم که از همین فردا براشون پست میشه از گروه گویندگان، گروه نوجوان و گروه کودکان. شما رو به خدا میسپارم، انشاءالله زنده باشیم و سال دیگه هم بر صورت
امید خدا
برنامه خوب شما
خدا حافظ شما.
خدا
دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جانی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جانی بکنیم. دل بیمار شد از دست رفیقان مدر، دل بیمار شد از دست رفیقان مدر، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنیم، بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنیم، تا شبی دست براریم و دعایی بکنیم، تا شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم.
خب صدای آقای علی زنده وکیل رو شنیدید، خواننده هم ولایتی من. امروز انقدر در مورد صحیح خوانی شعر حافظ حرف زدیم که ناگزیرم علی زنده وکیل رو هم تصحیح کنیم، چون اشتباه خیلی بزرگی کرده در اجرای این تصنیف.
روی کردم معلم و آموزگاری آقای محمدی.
والا چه عرض کنم، علی زنده وکیل میگه دل بیمار شد از دست رفیقان مددی. آخه این چه هست؟ یه مقداری مشورت کنید با چهار نفر آدمی که شعر میخوانند و اینها. دل بیمار شد از دست رفیقان مددی، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم. امیدوارم که بشنوه علی عزیز.
اینجا شد به معنای رفتن هست.
بله.
از دست رفتن،
از دست رفت. این گونه است. خب ما میهمان عزیز و ارجمند دیگری.
بله بله، جناب آقای دکتر محمد هادی همایون، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، پشت خط ارتباطی ما هستن. قرار هست با ایشون راجع به موعودگرایی از دیدگاه حافظ صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر محمد هادی همایون، سلام، به برنامه حافظیه شبکه رادیویی فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، انشاءالله شب شما هم بخیر باشه. این روز رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم، خدمت شما هم تبریک عرض میکنیم. سپاس فراوان.
درود بر شما آقای دکتر همایون و وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که قرار هست با هم گفتگو کنیم.
ممنونم، در خدمت شما هستم.
سپاس گذارم. چه نام فامیل زیبایی دارید، هم خیلی فرخنده است هم موسیقی رو فرایاد ما میاره.
قابل نداره.
برازنده شما.
سبز شده به نام شما.
آقا موضوع موعودگرایی از دیدگاه حافظ از چند وجه قابل بررسی است. یکی همون وجه واقعا نوید دهندگی کلام حافظ، یعنی حافظ حتی وقتی داره اون روزگار سرد و یخ زده و تلخ خودش رو ترسیم میکنه برای ما، به ویژه در اون غزلی که مثلا چه شد ردیفش هست، باز هم شما رگه های نور و روشنایی رو میبینید، میتونید خودتون رو به اون رگه ها بیاویزید و خورشید رو در نهایت به ارمغان بیارید. این نگاه سرشار از امید و نگاه موعودگرایانه چطور میشه راجبش حرف زد در شعر حافظ، در پرتو اندیشه حافظ؟
ببینید، من اونجوری که فرمودید پژوهشگر ادبیات نیستم، علاقمند به حوزه ادبیات هستم.
بله.
و اساسا در این حد و اندازه وارد نشدم توی حوزه ادبیات، مخصوصا به حافظ. خب همشهری هم هستیم با هم، خیلی بیشتر
منم با شما همشهری هم.
بله خب خیلی خوب، ما خوشحال هستیم از اینکه با شما هستیم امشب. ولی واقعش اینه که توجه حافظ به موضوع موعودگرایی بیش از این چیزیه که در این حدی که فرمودید و درستم هست و مشهورم هست وجود داره. دقت در ابیات و غزلهای حافظ کاملا نشون میده که به موضوع با جزئیات تسلط داره حافظ و سعی کرده که با زبانی که حتما برگرفته از زبان قرآن کریمه برای ما بیان کنه. میدونید حافظ بیشترین تأثیر پذیری رو از قرآن کریم داره. به همین دلیل من فکر میکنم که میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که متن دیوان حافظ از جهت فنی و محتوایی شبیه ترین متن قرآن کریم به اونقدر که من تونستم بفهمم این مقدار رو. واقعا اون مقداری که در قرآن کریم شما ببینید که به ظاهر آیات پراکنده میاد ولی در باطن آیات که میرید یه نظم کاملا منتجم وجود داره.
همون نظم پریشان، بله،
همون نظم پریشانی که خود حافظم میگه. این نظم پریشان به شدت موضوع مهمیه که کاملا از دمخور بودن حافظ با فرهنگ قرآن نشأت گرفته. اگر فرصت داشته باشیم من یه نمونه در مورد موضوع موجودگرایی که
حتما با
جزئیات عرض بکنم خدمت شما، نمونه ها خیلی خیلی زیاده، ولی یه غزل امشب میخوام تقدیم شما و شنوندگانتون بکنم و به تبعش اگر فرصت باشه پاسخشو در غزل دیگه. خب این غزل مشهوره، میفرماد که گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند. سوال از زمان ظهور دیگه، این که زمان ظهور کی اتفاق میفته. گفتم کیم، شاید من خیلی با سرعت دارم وارد تفسیرش میشم و مقدماتی نیاز داره که چرا این شعر معناش اینه، ولی خب فرصتی دیگه خیلی نداری، ولی من اجمالا نظرم رو عرض میکنم. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هرچه تو گویی چنان کنند. خب میدونید یه نظریه وجود داره، انتظار فعال، انتظار منفعل، نظریه اختیاری بودن ظهور، اینکه آیا ظهور در دست ماست یا نه، ما منفعلانه میشینیم تا یه موقعی که زمانش برسه انجام بشه. حافظ کاملا داره روشن موضعش رو بیان میکنه، گفتا به چشم هرچه تو گویی چنان کنه، این دست ماست که این اتفاق باید بیفته. گفتم خراج مصر طلب میکند لبت، خیلی سخته و هزینه باید بکنم اگر واقعا ما قراره بریم به اون سمت. گفتا در این معامله کمتر زیان کنند، یعنی خیلی ماجرات بیشتر از این چیزیه که ما فکر میکنیم. و اما اون بیتی که مد نظرم بود، اگرچه که میتونیم تا آخر ابیاتش هم بریم، گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه. اون سر اصلی محوری جریان ظهور چیه؟ گفتم به نقطه دهنت خود که برد را، گفت این حکایتی است که با نکته‌دان کنند. یعنی نمیشه به همه کس گفت این موضوع رو، خیلی خیلی جز اسرار ظهور هست و کم کم میدونی که اسرار ظهور در آستانه ظهور آشکار میشه. گفتم سرم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. مکتب محبت که خب بنازم به بزم محبت که آنجا و گدایی به شاهی مقابل نشیند، این مکتبیه که حافظ دنبالشه. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. پیر مغان سید الشهداست در شعر حافظ، حالا باید مفصل در موردش صحبت کنیم، ولی یه بیت فقط میخونم. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، خطاب به حضرت ابراهیم هست توی ماجرای ذبح اسماعیل که حافظ خطاب میکنه میگه مرید سید شهدا هستم، مرید پیر مقام نمزه من مرنج شیخ، چرا که بعده تو کردی و او به جا آورد. بعده رو حضرت ابراهیم برای ذبح فرزند کرده بود، ولی این ماجرا در تاریخ به دست سید شهدا اتفاق افتاد. اینجا میگه که شراب و خرقه اما مذهب پیر مغان هست، یعنی موضوع محبت و مکتب محبت و رشد بر اساس محبت. گفتم ز لعل دوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. خیلی از ما این سوالو داریم که خب این همه شهید در تاریخ ما دادیم برای رسیدن به جریان ظهور، اونا چی میشن بالاخره؟ گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند، موضوع رجعت رو داره ایشون مطرح میکنه.
اینها آقای دکتر در واقع تأویل ها و تفسیر ها و مکاشفات خودتون هستی که درست
داره؟ بله،
بسیار. من میتونم بپرسم که در چه رشته تحصیل کردید قربان؟
من رشتم فرهنگ و ارتباطات.
بسیار هم عالی، چه جالب تفسیر میکنید، یعنی یه منظومه فکری خیلی جالبی رو ترسیم.
من میتونم مفصل تر توضیح بدم که چرا اینجوری میبینم، ولی متاسفانه خب خیلی زمان میره.
بله، فرصت کوتاه هست.
من اگر اجازه بفرمایید تموم کنم این شعر رو.
خواهش میکنم.
نمیدونم فرصت دارم.
من فکر میکنم انزه یه بیت دیگه تفسیر شما رو بشنویم زمان داشته باشیم. با عالیه.
گفتم که خواجه کی به سر حجله میرود، گفتم زمان که مشتری و مه
قران
کنند. این قران کواکب یه موضوعه، موضوع این که هم مشتری باید بخواد و هم ماه باید بخواد، یعنی عملیاتی شدن این ماجرا در دست هر دو طرف. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است، گفتیم دعا ملائک هفت آسمان کنند. این فقط توی زمین اتفاق نمیفته، فقط مال عالم دنیا نیست.
بله.
موضوع ظهور در هفت آسمان. و عرض کنم یه جمله فقط بگم خدمت شما، پاسخ اون که گفت که اون حکایتی است که با نکته دان کنند در این غزله، بعدن دوستان بزرگواران مراجعه کنن ببینن، موضوع موضوع عاشوراست. زان یار دل نوازم شکری با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنوین حکایت، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس الی آخر. که دیگه
بله. خیلی سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر محمد هادی همایون استاد دانشگاه که با ما همراه بودید در برنامه زنده حافظیه ی رادیو فرهنگ. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگر
محمدیان. سه بعد از ظهر کارمون را آغاز کردیم و با خودمون فکر کردیم 6 ساعت پیش رو داریم.
البته من سه بعد از ظهر دیروز کارم را آغاز کردم. عرضم به حضورتون که یک نکته خیلی مهم با توجه به این گفتگوی آخرمون هم من باید خدمت شنوندگانمون عرض کنم، ما امروز به سراغ آدم‌های متفاوتی رفتیم که دعوی حافظ پژوهی و حافظ شناسی داشتن، هر کدام از منظر فکری و ذهنی و حرفه‌ای خودشون. یک زبانشناس رو شنیدیم، یک استاد علوم ارتباطات رو شنیدیم که اصلا حافظ رو از وجه مذهبی داشت بررسی میکرد. این فضاهای متکثر و چند صدا رو به شما عرضه کردیم تا شما بار ذهنی و فکری خودتون رو بردارید. یک نکته‌ای که من خودم در این 12 ساعت بهش رسیدم این است که همه کسانی که داعیه حافظ شناسی و حافظ پژوهی دارن بر زاویه نگاه خودشون یک مقداری با تعصب بسیار پای فشاری میکنن و این منش حافظ نیست. حافظ میگه من همه اینا هستم اما هیچ کدام از اینها نیستم. یعنی راه حل میانه رو در پیش گرفتن و اهل مدارا و تساهل و تسامح بودن و جهان ذهنی خود رو وسیع کردن و همه اندیشه ها رو از ذهن عبور دادن و در نهایت به سمت حقیقت میل کردن.
بله، خیلی خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم که مجموعه این دو برنامه‌ای که دو تا 6 ساعت 12 ساعت تقدیم حضور شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا قوت جانانه باید بگیم با آقای محمدیان که هم دیروز هم امروز هم در مسند مجری و هم در مسند کارشناس که واقعا استفاده کردیم از صحبت‌هاشون در این برنامه حاضر بودند و من هم این افتخار رو داشتم که سهمی در این برنامه و برای ادبیات پارسی و بیش از اون برای حافظ بزرگوار داشته باشم. امیدواریم ماحصل این برنامه این باشه که ما حداقل شده هفته دو بیت یک بیت یک غزل رو بخوانیم، چرا که این مسئولیت به عهده ما هست. بسیار سپاسگزاریم و خیلی عذرخواهی می‌کنیم، تعداد پیامکاتون واقعا زیاد بود، ما اینقدر قرار گفتگو داشتیم که فرصت این رو پیدا نکردیم تا همه پیامک‌ها رو بخونیم. شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. آقای محمد،
ما تلاشمون کردیم تا تصویر روشن‌تری از حافظ ارائه بدیم از وجوه گوناگون، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. روزها به کامتان با، شاد و پیروز و آگاه زندگی کنید و بدرود.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، سمیه نجفی هستم. در بخش گفتارش می‌خواهیم در خصوص همدلی و مهربانی صحبت کنیم. این روزها نیاز هست که کمی توجه به همدیگه در شرایط سخت اقتصادی و شرایط مقابله با کرونا. در فضای پاساژ علایدی حضور پیدا کردم و بعضی از کسبه‌ها از این ناراحت بودن که با این شرایط چگونه میشه فعالیت کرد، اما با توکل به خدا و نگاه کسانی که دستشون قوی‌تر، نگاهشون بزرگتره و دلشون سخاوت بیشتری داره، باعث میشه که افراد بیشتر احساس آرامش کنن و در کنار خانواده هاشون این روزهای سخت رو بگذرونن. با این فرهنگ همدلی و مهربانی میخواهیم آشنا بشیم با یکی از کسبه های این منطقه که دوستانشون ذکر خیلی از ایشون داشتن و ما هم به عنوان یک الگوی فرهنگی برای جامعه میخواهیم صحبت کنیم و از این نگاهشون بیشتر مطلع بشیم که چگونه است که گذشت میکنن و با این شرایط اقتصادی سعی میکنن که یک مقدار با سخاوت بیشتری با دوستان و همکارانشون به خصوص کسبه های محل کنار بیان. درود بر شما، وقتتون بخیر. ازتون میخوام که خودتون رو معرفی کنید و در خصوص فعالیتتون برامون بیشتر صحبت کنید.
سلام علیکم، من جواد رضایی هستم، یکی از کسبه پاساژ علایدین هستم. فعالیت کاری من تقریبا فکر کنم 18 ساله تو این پاساژ هستیم. ما مشترکی میام برای تعمیر تا اونجا که توانمون باشه بتونیم براشون انجام بدیم.
حتی شنیدم بعضی موقع هم رایگان برای اون فرد که اگر
رایگان اگه خدماتی باشه، اگه قطعه بخواد خریداریشه باید هزینه پرداخت شه، منده خدا تعمیرگاه باید اصلا بره بخره قطعه رو بیاره، اون منده خودم خودش اینجا اجاره نشینه باید اجاره پرداخت کنه. تا اونجا که توانش بشه از دستمزد خودش میتونه کم کنه، مثلا تا اونجا که میتونه تخفیف میده از دستمزدش.
شما الان صاحب مغازه هستید؟
با عزتتون.
زنده باشید. چه تعداد افراد کنار شما فعالیت میکنن؟ شما اجاره بهای مغازه پرداخت
میکنید؟ تقریبا اینجا الان 5 نفر 6 نفر هستین داره فعالیت میکنیم، هر کدومشون تقریبا یه خانواده رو داره میچرخونن. مبلغی که اینجا دریافت میکنن کلا همه ما یه ذره پایینتر از کفن میگیره، خودشون هم در جریان هستن، شاید 20% یا 30% پایینتر باشه.
میتونم بپرسم دلیل این انفاق و این چشپوشی از این هزینه دریافتی این کسانی که مستاجر شما هستن چی هستش؟
عرضم حضور شما به خاطر خوبی خودشونه، بعد اینا چند سال اینجا هستن با ما، 5 سال 4 سال 6 سال 3 سال 2 سال داره با هم داره فعالیت میکنن، مشتری مداری که دارن و بعد عرضم حضور شما اخلاقشون و اینو با هم دیگه مچین تو مثلا توی مغازه.
آقای رضایی میتونید به فکر منافع خودتون باشید و در این شرایط سخت اقتصادی خانواده خودتون رو راحت‌تر و بهتر بچرخونید و کاری هم نداشته باشید به این عزیزایی که حالا دارن مستاجر شما از کنار شما دارن کار میکنن و بها یک اوقاتی رو هم کنار هم سپری میکنید.
تو این دورور هستن، مثلا هزینه‌های مغازه دارایی داره اینجا، شارژ داره، اینا هر سال میره بالا، ولی ما به این چیزا زیاد دقت نمی‌کنیم. مغازه داره یه کسبه دیگه نگاه می‌کنم به قیمت روز هر چی هست ممکنه خودشون یه مقدار بزنن روش به مسجر رو فشار بیارن یا مثلا بخوان اضافه بها بگیرن.
دلیل انجام ندادن این کارتون چی هستش؟
والا دلیل که من تنها نیستم اینجا، من پدرم و مامان شریک هستش اینجا، ما با هم دو نفری شریکیم اینجا رو. بعد میگه مثلا بچه‌ای که اینجا هستن داره کار می‌کنه برای خانواده‌اش اینا راضی باشن مبلغی که میدن با این اوضاع احوال، اونم بالاخره برای زندگیشون مثلا خرج مرج میبرن برای پای سفره زندگیشون چیزا، یا مقدار هزینه هاشون بیشتر از الان اینجا، حالا ما بهشون زیاد فشار نیاریم.
این صحبت های پدر چه تأثیر رو شما داره و فکر میکنی در زندگیتون در کارتون چه تأثیری گذاشته؟ دوستان حستتون رو برام بگید از این کارتون.
حس خوبی داره که برکت بیشتر میشه.
صحبتتون با همسنفای خودتون، با کسانی که با این گزارش هستن و همسفر هستن با بنده سمیه نجفی گزارشگر رادیو فرهنگ که امروز در خدمت شما و اهالی کسبه پاساژ علایدین هستن.
عرضم حضور شما که من پیام چیزی برایشون ندارم، ولی تا اونجا که میتونم با مستاجراشون کنار بیام، به خصوص مشتریایی که تشریف میارن مغازه هاشون.
و افرادی هم مثل شما تو همین زمینه هم انفاق کردم گذشت کردن تا دیگر هموطنانشون در آرامش باشن. ما چند روز گذشته شاهد بودیم که در منطقه 5 سفره مهربانی 5 شده بود ده. که برای کودکان کار غذای تفت میشد و به دست این عزیزان رسونده میشد و ما هم از شما سپاسگزاریم و از دیگر هموطنان عزیز که در این مسیر نیکویی و زیبایی قدم برمیدن. از شما سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم تا سلامی دوباره.
خسته نباشید. ممنون، متشکرم.
گفتارش